اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. هدیه به پیشگاه امیر المومین علیه السلام و امام هادی صلواتی بفرستیم. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعماتش. توکل بر خدا می‌کنیم در ایام با برکت ماه ذی‌الحجه در آستانه عید قدیر این جلسه رو داشته باشیم خدمتتون. در مورد دوران رسول الله داشتیم صحبت می‌کردیم، در مورد عید قدیر سالهای قبل صحبت کردیم، امشب بنا نداریم زیاد صحبت کنیم. ایشالله یه جلسه روز پنجشنبه هستش، تو اون جلسه مدار در مورد عید قدیر صحبت میکنیم. امروز ادامه بحثایی که داشتیم و ادامه بدیم. آقای جباری صدای ضعیفه به نظرم، آقای جباری رو ما صدا کنیم. صدا خب در بحث دوران رسول الله در مورد دوره مدینه داشتیم صحبت میکردیم. جلسه قبل فکر کنم جنگ احزاب و بنی قریظه رو صحبت کردیم. این جلسه وارد یه بحث خیلی مهم در خصوص دوران رسول الله میخواییم بشیم. صدا ضعیفه؟ یا صدای من ضعیفه یا این بلنگاه؟ خب الان فکر کنم بهتر شدش. بعد از جنگ احزاب و بنی قریظه رو میخواییم صحبت کنیم. یه مقدار به بحث خود سوره احزاب بپردازیم، یه مرحله خیلی مهم. نگاه کنید آیات بسیار مهمی در قرآن در سوره احزاب نازل شده و بعد از جنگ احزاب. باید ببینیم دلایل این بحثا چیه. به عنوان مثال آیه تطهیر، فرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، تو کدوم سوره است؟ سوره احزابه. آیه صلوات ان الله اللهم صل على محمد و آل محمد، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آیه معروف، تنها در همین سوره اومده. اینا بحث‌های اختصاصی این سوره هستش. آیه حجاب تو این سوره اومده، آیه اصلی حجاب در همین سوره احزاب اومده و یه سری مباحث دیگه، یه سری احکام خاص تو در همین سوره اومده. بحث امانت، امانت الهی، میثاق غلیظ از انبیا فقط در همین سوره اومده. خب اینا نشون میده این سوره خاصیه. نگاه کنید جنگ احزاب و بنی قریظه از نظر ما آخرین حادثه مرحله اول دوران بخش قسمت مدینه بوده. دوره مدینه در از یه 5 سالی طول کشید رسول الله استقرار پیدا کنه، حکومتشون اسمش بشه حکومت. یه 5 سالی طول کشید. تو این دوران دشمن سعی کرد جنگ نظامی بکنه، جنگ نظامی سنگینی بر علیه رسول الله برقرار شد. جنگ بدر، بنی قینقاع، احد، جنگایی که قبلا صحبت کردیم، بنی نذیر، بنی المستلق، جنگ احزاب و بنی قریظه. این 6-7 جنگ بر علیه رسول الله بود که اوجش جنگ احزاب بودش. رسول الله اگر تو این جنگ‌ها شکست می‌خورد در واقع حکومتی تشکیل نمی‌شد که بخواد ادامه بده. این جنگ‌ها در از برای تشکیل نشدن حکومت بود. دشمن سعی کرد با این جنگ‌ها یک کار کنه حکومت تشکیل نشه. آخرین حربش جنگ احزاب بود. یه احزاب شدن، یه همه با هم تک تک اومدن نتونستن رسول الله رو بزنن، همه با هم جمع شدن بریدن بر سر این حکومت تازه تشکیل شده و میخواستن این حکومت از بین ببرن، باز نشد. دشمن از این به بعد وارد مرحله دوم شد، در از رسول الله هم وارد مرحله دوم شد، حکومت رفت به سمت دیگری. حالا دیگه اینا تحلیل های مدار شخصیه، با توجه به آیاتی که نازل شده من دارم بر اساس اینها میگم. جنگ بعدی بعد از بنی قریظه میشه فتح خیبر. دیگه اصلا جنگی با پیامبر اتفاق نیفتاد. بعد از جنگ احزاب یه جنگی اتفاق نیفتاد. پیامبر حمله میکردش. جنگ های دفاعی رسول الله تموم شد. جنگ هایی که رسول الله وای میسود به ایشون حمله میکردن یا توطئه میکردن، مثل بنی نظیر و بنی مثلا قینقا، یا حمایت میکردن از دشمنانش مثل بنی قریظه. این جنگ ها تموم شدش بعد جنگ احزاب و بنی قریظه. این سری از سلسله از جنگ ها تموم شدش. از این به بعد دشمنی به رسول الله حمله نکردش. ماشاءالله همه تون داری چای میخورید. خب همینجوری بخورید ماشاءالله. نوش جان. بعد از جنگ احزاب سلسله عملیات های دیگه شروع شد. عملیات های فتح شروع شد، فتوحات آغاز شد. تقریبا همه جنگ های بعد از جنگ احزاب رسول الله خودشون حمله کرده بودن، مثل فتح خیبر، فدک، فتح مکه، بحث غزوه حنین، طائف، تبوک. تقریبا همه اینا جنگ هایی که رسول الله خودشون حمله کردن. و فتح یمن که به دست امیرالمومنین در همین روزها یمن فتح شده بود. در حجة الوداع امیرالمومنین از طریق یمن اومدش به سمت مکه، با پیامبر نبود چون امیرالمومنین رفته بود یمن رو فتح کرده بود. خب کل اینها جنگ های فتوحات بودش. مدل بعد جنگ ها عوض شد. حالا یه نکته وجود داره. جنگ بنی قریظه و احزاب ذی‌القعده سال 5 بوده، فتح خیبر سفر سال 7. یه 15 ماه فاصله است. 15 ماه جنگ نشد. خب توی 15 ماه چی شد؟ یعنی یه دوره سکوت نظامی اونها بود انگار. دوره سکوت نظامی بود. خب توی این دوره سکوت نظامی اتفاقات خیلی مهمی افتاد. من بر اساس این موضوع تحلیلی جا میخوام خدمتتون ارائه بدم و این دوره رو یه مقدار باز بکنیم. مرحله اول دوره مدینه در اصل چی بوده؟ جنگ سخت بوده. دشمن جنگ سخت کرد. تو مرحله دوم وارد جنگ نرم شد. وقتی دشمن نتونست از بین ببره گفت تضعیفش کنیم. هدف جنگ نرم چیه؟ هدف جنگ نرم براندازی نیست. هدف جنگ نرم لزوما براندازی نیست. هدف جنگ نرم بی‌خاصیت کردن یک حکومت هستش. مثلا این اتفاقی که تو بعضی از کشورها هم حالا افتاده. مثلا شما یه کشور خیلی تابلو رو مثال بزنیم، مثل امارات. امارات یه کشوریه که در از اون کشور رو اونا فتح کردن، ولی از با آدمای خودشون. یه اماراتی گذاشتن حاکم، یه اماراتی که به دین هیچ اعتقادی نداره، به اسلام هیچ اعتقادی، ولی اسمش مسلمانه. اونو گذاشتن اون بالا. مردمش هم یه مردم بی‌خاصیت، نه با دین سرگار، یه نمازی بخونن، یه روزه بگیرن، این کارا رو میکنن، با دین هیچ اعتقادی ندارن. این کشور در از با جنگ نرم فتح شد. فلسطین با جنگ سخت فتح شده. اومدن تو فلسطین جنگ کردن، اونجا رو گرفتن. الان فتح فلسطین نگاه کنید هنوز تموم نشده. اسرائیل 70 خورده ای سال هنوز نتونسته کامل فلسطین رو فتح بکنه، ولی اماراتو توی چند ماه فتحش کردن دیگه. جنگ نرم این تیپیه، نمیاد حمله کنه مستقیم اون کشور، اونو حاکمشو برداره یا حاکم دیگه بذاره اونجا، نه میاد از داخل اون کشور رو میبوسونه، یا بسیار بیخاصیت میکنه اون کشور رو. اون کشور رو به شدت بیخاصیت میکنه. جنگ نرم اینجوریه. بعد از جنگ احزاب به نظر میرسه دشمن تاکتیکش رفت این سمتی. تاکتیک دشمن، حربه جنگی دشمن، خیلی ممنون، حربه جنگی رفت به این سمت که تضعیف کنیم، از داخل بنیانهای این کشور رو چی کنیم؟ سست کنیم. توی کشور ما هم همین اتفاق افتاده. توی کشور ما یه دوره جنگ سخت بود، بعد جنگ نرم اتفاق افتاد، بعدش دوباره جنگ سخت شده. الان ما همزمان جنگ ترکیبی داریم. هم تو کشورمون داره جنگ نرم اتفاق میفته، هم جنگ سخت هم شروع کردن. نگاه کنید اینها بعد از جنگ دوره دفاع مقدس، اینا فهمیدن که با جنگ سخت نمیتونن این حکومت رو ساقط کنن. ورود به جنگ نرم پیدا کردن. تو دولت‌های مختلف دیدید چه اتفاقاتی افتاد. کودتاهای مختلفی که ما تو این کشور داشتیم. ما بیش از 5-6 کودتای رسمی تو این کشور داشتیم تو دوره انقلاب. کودتاهای بزرگ. سال 78 قضیه کوی دانشگاه، قضیه قتل‌های زنجیره‌ای، اون یه کودتا بود دیگه. سال 88 یه کودتا بود. اون قضیه تجمعاتی که اون موقع بود، اون یه کودتا بود دیگه. سال 96 در واقع یه کودتا بود. تو این کشور اتفاق افتاد. سال 96. سال 98 هم همچنین شبه کودتای ما تو این کشور داشتیم، همینجوری ادامه پیدا کرده. 401 هم یک کودتا داشت تو این کشور اتفاق میافتاد، همینجوری کودتا پشت کودتا اتفاق افتاده تا الان. قطعا سال گذشته ما یک کودتا تو کشور داشتیم. حالا جالبه تمام کودتاچیا امروز دوره همن با هم دیگه، تازه یه چیزایی مسئولیتای ممکن داشته باشه با هم دیگه الان اومدن دوباره کودتا کنن. حالا اینجا رو باید تحلیل کنم. من یه دوره ان شاءالله میگم الان تو کشور یه اتفاقاتی داره میفته که خطرناکه. همه کسانی که سال 78 مسئولین کودتا بودن، سال 88 بودن، 96 بودن، انگار خیلی‌هاشون شدن به اسم مشاور و فلان اینا پشت الان مثلا کودتاهایی که داره اتفاق میفته. این یه خطریه که داره انقلاب ما رو الان تهدید میکنه. جنگ نرم به این صورته. بعد از جنگ احزاب جنگ نرم شروع شد. خب رسول الله صلی الله علیه و آله تو اینجا یه سیاستی رقم زدن. یه مورد شما امروز میخوام بررسی کنم، همه یه بحثا رو نمیخوام بگیم. نگاه کنید، فقط من توصیه میکنم یه چیزو برید دنبال کنید. ببینید از جنگ احزاب تا جنگ خیبر چه سوره هایی نازل شده. من یه روشی میخواستم اینجا دوره رسول الله رو تحلیل کنم، حقیقتش دیگه این کار نکردم. اینجا اون روش سختی بود، یه من دارم وقتگیر بود، من دیگه پیچوندم، هم شما رو هم خودمون رو کشیدم یه رد وارد این شیوه نشدم. بهترین روش بررسی دوره رسول الله از طریق قرآن بودش. دقیقا ما سوره های قرآن رو به ترتیب نزول بیاییم میشه دوره رسول الله. چون کار زمانگیر بود من این کار رو نکردم. بعدها انشالله امروز برنامه ریزی کردم برای سال 1409. اگر اینا رو بریم جلو همه 1409 به این کار میرسیم انشالله. اینا رو به برنامه‌ریزی کردیم از قبل که چی کارا چه چیزای ضرورت الان، چون اولویت یه سری چیزاست اونا رو انجام بدیم. ان شاءالله این کارا تمام شد، اسرائیل رو فتح کردیم، آمریکا رو هم فتح کردیم، بعدش خیالا راحت شد. تو هم آمریکا اینا چهار جلسه گذاشتیم، میریم تو همونجا جلسه میدیم، این بحثا رو اونجاها باید صحبت کنیم. اصولشون بود که اون کارو بکنیم، ما اون کارو نکردیم، کار نکردیم چون خیلی زمان می‌بردش. از احزاب تا سوره فتح 22 تا سوره نازل شده. من فقط اسمشون رو میگم: ممتحنه، نساء، زلزال، حدید، محمد، رعد، اللهم صل على محمد، رعد، الرحمن، انسان، طلاق، بینه، حشر، نصر، نور، حج، منافقون، مجادله، حجرات، تحریم، جمعه، تقابن، صفت. سوره فتح وقتی نازل میشه بعدیش دیگه سوره مائده است، همین چند روز دیگه نازل میشه، الان نازل شده سوره مائده، بعدش هم آخرای سوره توبه نازل میشه، رسول الله دنیا میره دیگه. این سوره فتح جز سوره هایی که آخر نازل شده، جز سوره نزولش به سمت اواخر بوده. نگاه کنید تو همین 15 ماه کلی سوره نازل شد، یعنی بیشتر شاید حجم سوره ای که در این 15 ماه نازل شد جز بیشترینات. اینو من حالا تحقیق مستقل نکردم، ولی این حجم سوره که من دارم یه حجم بالایی، تعداد سوره بسیار زیادی در 15 ماه چی شد؟ 22 تا سوره در 15 ماه، یعنی میانگین ماهی یه سوره و هر 20 روز یه سوره چی شده؟ داره نازل میشه. اونم این سوره ها. خب تو این سوره ها بحثای زیادی وجود داره. یعنی شما میخواید بدونی رسول الله داره چیکار میکنه؟ داره همین کارا رو میکنه. بیشترین آیات خانواده تو همین دوره نازل شده. یعنی رسول الله مثلا سوره نساء، سوره ممتحنه، خود سوره احزاب، سوره طلاق، تحریم، اینا همشون کجاست؟ مال همین دوره است. آیاتی که بیشتر به خانواده، به زنان، روابط فرزند و پدر، فرزند و مادر، نمیدونم همسران با هم دیگه، اینا همشون کجاست؟ تو همین بیشتر تو این آیات تو این دوره نازل شده. مبارزه با حزب الشیطان، منافقون، این جور چیزا باز بیشتر تو اینجا نازل شده. مثل سوره ممتحنه، مجادله، تحریم، منافقون، اینا مال این دوره است. ارتقاء سطح مؤمنین، نگاه کنید یه سری سوره ها نازل شده، جالبه. مثلا سوره انسان تو این دوره نازل شده، سوره حدید اینجاست، سوره رعد. این سوره ها معنی داره. یه دوره اگه ما می‌خواستیم اینجوری صحبت کنیم خیلی حرفای زیادی برای گفتن بود که اینجوری شما دوره رسول الله رو که حالا کسی بررسی نکرده، ولی حالا ان شاءالله میگم یه دوره 5 6 سال دیگه فرصت کردیم ان شاءالله اینجوری بررسی می‌کنیم. ولی ببین چقدر خاصیت داره. بین جنگ احزاب و فتح خیبر سوره حدید نازل میشه. سوره حدید یه سوره خیلی محوریه. سوره رعد نازل میشه در مورد اولی الالباب، وفای به عهد، میثاق‌ها و امثالهم، اون علم الکتاب و امثالهم. سوره انسان بحث ابرار، این چیزا نازل میشه. سوره نور تو همین وسط داره نازل میشه. سوره حج، اینا سوره های خیلی تربیتی هن. سوره های بسیار تربیتی قرآن داره تو این محدوده داره نازل میشه. خب معنی این بحث چیه؟ یعنی اینکه دشمن وارد یه جنگ نرم شده، شماها باید چیکار کنید؟ بیاید سطحتون رو ارتقا بدید. حالا من تو کل این کلیت بحثو داشته باشید، تو کل این بحثا من یکیشو میخوام صحبت کنم، هر نمیخوام واردش بشم، بحث حجاب. اوج آیات حجاب داره تو سوره احزاب نازل میشه. شما ببین آقا ربطش چیه؟ وسط جنگ، البته کل سوره احزاب با هم نازل نشده دیگه، ولی پشت سر هم معمولا سوراتی که فقرات سوره معمولا پشت سر هم نزول پیدا میکنه. نگاه کنید تو سوره احزاب خداوند در آیه 59 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. من این آیه رو یه مقدار چون بحث حجاب اولا تو جامعه ما یه مقدار به یه معضل تبدیل شده، یه مقدارم بحثش داغ هستش و بحث روزی هستش، بعضیا تفسیر به رأی زیادی دارن میکنن، اجتهاد دارن میکنن اینجا برای خودشون، در صورتی که در نظر ما شأنشو ندارن و هر کی داره نظر خودشو میگه، یکی میگه این کارو بکنیم، یکی میگه اون کارو بکنیم. من میگم ببینید قرآن چی میگه دیگه، همون کارو بکنیم. هر کی میگه هر کاری بکنیم معنیش چیه؟ ما اینجا اگه کشور اسلامی هستیم باید ببینیم قرآن چی میگه دیگه. این آیه رو من یه مقدار میخوام تحلیل عمیق‌تری بکنم و یه مقدار سیاق سوره احزابو با توجه به این آیه تحلیل بکنیم تا ببینیم خداوند نظرش تو این بحث چیه. و یه بحثم انتهای جلسه یادم باشه، اگه من یادم رفت شما یادم بندازید که من اینو حتما داشته باشیم، که الان باید چیکار بکنیم با توجه به شرایط موجود و این چیزایی که خداوند فرمود، الان چیکار بکنیم، رفتاری که از قرآن برداشت میشه چیه. تو آیه 59 خداوند میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی. نگاه کنید سوره احزاب بیشترین نبوت در سوره احزاب نازل شده، آیات مربوط به نبی، یعنی سوره احزاب آیه سوره نبوت میشه اسمشو گذاشت. چه گذاشت اسمشو؟ سوره نبوت. واژه نبی، خود واژه نبی فکر کنم ببینم چند بار اومده بود تو این سوره. بیشترین آیاتی که در مورد نبوت هست، نبی، واژه نبی در همین سوره هست، در سوره احزاب. ویژگی خاصش بله این بودش. النبی 14 آیه، 77 آیه قرآن ریشه نبوه اومده، 14 تاش تو سوره احزاب. از سوره بقره 8 بار اومده. سوره آل عمران 10 بار، سوره احزاب که باز اونها خیلی کوچیک‌تره 14 بار اومده. این تعداد تکرار یک کلمه در یک سوره، این خودش یک روش فهمیدن ساختار سوره است. نگاه کنید خداوند فرمود که یا ایها النبی قل ازواجک و همسرانت و بناتک دختران خودت و نساء المؤمنین و همه زنان مؤمنین یه چیزو بگو. چی بگم؟ یدنین علیهن من جلابی بهن. این امرو میفرماید. چرا این کارو بکنم؟ ذالک ادنا ان یعرفن. این بهترین شیوه است برای اینکه اینها شناخته بشن. فلا یعزین، اذیت هم نشن. و کان الله غفور رحیم. این آیه رو حالا توضیح میدم. فرماید که اگر لئلم ینته المنافقون، نامه آیه بینید چه ربطی داشتش؟ بیگه که به زنان بگو این کارا رو بکنن. حالا مثلا یدنین علیهن من جلابی بین فلا بگید یعنی حجاب داشته بشن. یهو خداوند چجوری داره صحبت میکنه؟ لئلم ینته المنافقون، اگر منافقون دست ور ندارن، والذین فی قلوبهم مرض، اینا دست ور ندارن، والمرجفون فی المدینه دست ور ندارن، لنغرینک بهم ثم لا، میگه شما رو بر اونها غلبه میدیم، ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، اونا نمیتونن پیش شما باشن، ملعونین، اینها ملعون هستن، اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا، هر جا اینا رو گرفتید اسیرشون کنید و بکشیدشون. این آیه قرآن چه ربطی به هم دیگه داشت اینا؟ و بالا یه آیه حجاب بود، یهو اومد یه چیز بزرگه، حکم خیلی بزرگ مطرح کرد در مورد منافقون. این نشون میده تو قضیه حجاب منافقون، والذین فی قلوبهم مرض، مرجفون، اینها دخیلن. یعنی این نیست که فقط یه خانومی داره یه حجابی و نه، یه اتفاقی داره، یه فرایند این قضیه داره اتفاق میفته. بعد خداوند فرمود که سنت الله فی الذین خلو من قبل، ظاهرا به این بحث حجاب برمیگه، این ماجرای یک سنت خداست، این سنت باید اجرا بشه. خب بریم سراغ اون آیه ببینیم خداوند اونجا گفت یدنین علیهن من جلابی بهن یعنی چی. از نظر ادبی من آیه رو بررسی کنم، بعضی از این بحثایی که میگم شاید یه ذره سخت باشه ولی حالا من تخصصیش هم صحبت بکنم. یدنین فعل مضارع هستش، صیغه 6، فعل مضارع ساده است. بعضی هم میگن خب اینجا امری اتفاق نیفتاده. نگاه کنید اینجا وقتی فرمان قل بگو، پس یه ماجرای مهم می رو داره اینجا مطرح میکنه. جمله در ظاهرش فعل مضارع ساده است، مجزوم نیستش. اما در مورد نقش این جمله اختلاف علمی وجود داره. بعضیا میگن یدنین علیهن من جلابی بهن، مقول قول همون قوله، بگو چی بگو اینو بگو. خب این جمله از نظر من دقیق نیست، این نقش بگیم این مقوله. چرا؟ من به شما میگم که برو به فلانی بگو که اگر این کار را بکنی. وقتی میگم بگو، مقول قول معمولا چیه؟ مخاطب باید باشه. این یدنینه فعل غایبه، یدنینه چون فعل غایبه نقش مقول قول ضعف پیدا میکنه. به خاطر همین یک سری علما میگن که این جمله در واقع مقول قول نیست، جواب شرط محذوفه. یعنی یه شرطی اونجا بوده، اگر میخواید به یه جای خوب برسید پس این کار رو بکنید، اگر میخواید در امان باشید یه کاریو بکنید. این جواب شرطه به نظر نقش دقیق تری هستش، چون که به صورت غایب صحبت میکنیم، چون زمان جمله به صورت غایب هستش، به خاطر همین این جواب شرط احتمالا نقش دقیق تری باشه. این دوتا اختلاف اینجا شده. نظر ما اینه که جواب شرط اینجا، یعنی اینکه زنان اگر میخوان به یک چیز خاصی برسن باید این کارو چیکار کنن؟ انجام بدن. جواب شرط مرد معلومه دیگه، یه تخصصی صحبت میکنم که جا بیفته برای بعضی دوستان بعدن. جواب شرط از نظر عربی زمانش مضارع التزامی میشه، توش التزام وجود داره. به خاطر این تو ترجمه ها میگن که این کار را بکنن، نزدیک بکنن، التزامی معنی میشه، مضارع ساده معنی نمیشه. اون به خاطر اینکه چون جواب شرط گرفتن، اون علمایی که اونجوری ترجمه میکنن یعنی که اینجا جواب شرط گرفتن. خب این نکته ای. معنی جمله با توجه به این بحث چی میشه؟ این میشه که یه جمله محذوف است، اگر این زنان یه ایکسی است، نمیدونیم چی، به یه چیزی میخوان برسن باید این کارو بکنن. باید یدنین علیهن من جلابی بهن. یدنینه یعنی چی؟ یدنینه ریشش از دنوه است. ریشه یدنینه میشه دنوه. دنوه یعنی چی؟ دنوب، نزدیک بودن، قرب به یک چیز. میگه که جلبابشونو، جلبابها، جلابی جمع جلبابه، پس چند تا جلباب اینجا هستش. میگه جلبابهاشونو باید به خودشون نزدیک کنن. دونو نزدیکی قبل از اتصاله، دو تا چیز به هم دیگه نزدیک بشن میشه دونو. اگه بخورن به هم که میشن چسبیدن دیگه، میشه اتصال. و وقتی نچسبیدن میشه دونو، وقتی بچسبن دیگه میشه اتصال. دونو قرب قبل از اتصاله. پس نشون میده که جلابیب لباسشون نیست، منظور پیرن شلوار نیستش. تو بعضی از آقایون اینجا آوردن این آیه رو، میگن اینجا جلابیب لباسه، و میگم از طریق یدنینه میگم این نیست. میگه یدنینه لباس با آدم میچسبه، لباس که با آدم میچسبه، اون یدنینه وقتی میگه از این نچسبیده بهش، نزدیک شده. من میگم من دنه او تو که، میگم من به تو نزدیک شدم، به تو هم در سر، اگه به تو چسبیده باشم میگم که اتصل تو بکن. فقط میگم وقتی که نرسیدم به شما میشه نزدیک شدن دیگه، میشه قرب، دونم. خب اینم یه نکته در مورد بحث یدنینه. یه بحث دیگه اونجا در مورد واژه من هستش. منو بعضیا میگن که منش من بعضی است، یعنی بخشی بعضی از جلباب هاشونو به خودشون میچسبونن. یه من دیگه ای که معنی میشه اینجا من بیانی است، از نظر من اینجا من بیانی است. میگه که یدنین علیهن، به خودشون یه چی رو نزدیک کنن. چی رو نزدیک کنن؟ اون من به این منا میگن من بیانیه، یعنی جلابی بشون به خودشون نزدیک کنن. پس اونجا جلباب یه چیزی که اینا باید به خودشون چیکار کنن؟ نزدیک بکنن. اینا رو حواستون باشه، بعد جنگ احزاب یهو داره اینجور آیات نازل میشه. یه نکته دیگه در مورد اونجایی که میگه ذالک ادنا ان یعرف، نه میگه که این به خاطر اینه که بهتر اینه که شما شناخته بشید. یعنی چی شناخته بشه اینها؟ با جلباب مگه یه زن شناخته میشه؟ اتفاقا یه زنی چادر داشته باشه که شناخته شده نمیشه که. مثلا حالا جلباب بگیرید فعلا چادر، من جلباب رو ترجمه خواهم کرد. جلباب اگه چادر باشه، یه زنی چادر سرش کنه که دیگه شناخته نمیشه که. چرا میگه این ذالک ادنا، این نزدیکترین روشه که شما شناخته بشید. دقت میکنین اینجا یه ابهام وجود داره، میگه شما جلباب بذاری که دیگه زن شناخته نمیشه. الان زنا همه چادری هستن، بچه کوچیکا دیدی قاطی میکنن، فکر میکنن این مامانشه اون مادرشه، این میره سراغ این اون تا بره مادرشو پیدا کنه، دیگه حتما باید چهرهشو ببینه، ولی که نمیتونه بشناسه که همه شبیه هم میشن خانوما. معنیش میدونی چیه؟ فلسفه سبب نزول این آیات برای چی بوده؟ نگاه کنید در گذشته زنان وقتی میرفتن نماز، اینو توی تفسیر قومی این بحث اومده، مفصل هم هستش، تو اون روایت میفهمد که زنها وقتی میرفتن نماز، خصوصا نماز مغرب عشا، میرفتن پیش رسول الله، پشت رسول الله نماز بخونن، فاذا کان باللیل و خرجنا الی صلاه المغرب و العشا و الغداۃ، یا میگه تو نماز صبح، یقعد الشاب، یه سری جوانا تو راه می نشستن، فی طریقه نفی اذونهن، نه اینا رو اذیت میکردن زنا رو، و تعرض، نه یه که شروع میکردن اینا رو اذیت کردن. اینجا یه اتفاق میفته، رسول الله فهمید که باید این کار رو بکنید، خداوند فهمید که باید این کار رو بکنید. چرا؟ ذالک ادنا ان یعرف، نه اینا بفهمن که شما آزاده اید. نگاه کنید در گذشته بردگان حجاب سر نمیکردن، حجاب مال اشرافزاده ها بوده، حجاب مال اشرافزاده هاست، چیزی که داره الان برعکس جا میفته. چقدر عجیب شده الان، نمیدونم برده رو، چون تو بازار برده فروش ها اینا رو می آوردن، بعد نباید اینا حجاب، چون میخواستی بخریش دیگه، چون اینو میخواستی بخری، میگفتن این باید حتما، مثلا اون مادر امام زمان علیه السلامو که میارن، ایشون حجاب داشته چون اشرافزاده بوده، بعد حجابش هم ور نمی‌داشته، گفته من اصلا خودش به عنوان برده چیز نمی‌کرده، چون با اونجا همه اعتراض می‌کردن که ایشون می‌گفتن باید حجابش ور داره دیگه، که اونجا امام هادی علیه السلام پیکشون اومد که گفت ایشون لازم نیست این کارو بکنه، هر چی قیمتش باشه ما می‌خریم، ته قیمتو خریدن، نذاشتن حجاب مادر امام زمان علیه السلام بیفته. چرا؟ چون اونجا عرف و برده و کنیز حتما باید حجابش ور داره. خب خداوند رماد یودنین علیه نمن جلابی بهم که این کارو بکنید، شما شناخته بشید، شناخته بشید که شما اشراف زاده اید، شناخته بشه که شماها احرارید، حرید، صاحب دارید، شماها خانواده دارید، شما جز محسنات هستید، کسانی هستید که در حسن کسی هستید، شما در حسن، شما جز بیتید، شما یه بیت دارید حتما. میگه این بابت اون قضیه است، اونا دیگه جرئت نمیکنن شما را اذیت بکنن. خب یه نکته دیگه در مورد اون جلابیب، بریم سراغ چیز اصلی. میگه آقا جلابیبتون رو به خودتون نزدیک کنید. با یدنینه ما فهمیدیم که جلباب پس لباس نیست، جلباب چیزیه که روی باید لباس باشه. خب جلباب ریشش توی قرآن چیه؟ ریشش جلب است. من میگم جلب کردم فلانی را، یعنی چی؟ جلب کردن تو عربی یعنی ایجاد تغییر مکان. یکی یه جا اینجا هست، اونجاست، شما اونو ورداری بیاری پیش خود، مکانش عوض کنی، شما میشه جلب کردن. اینا که کبوتر باز هستن هم از این حرفا زیاد میدن، اونا حالا میگن جلب، در درستش اینه که به اونا بگه جلبه، اونا میگن این کفتر جلبه بلانجاست، اون واژه هاشون هم غلط میگن، اونا کفتر بازیشون هم دقیق نیست، اون جلبه اینجاست، اون در از میگه من هر جا بذارم این پا میشه میاد اینجا، جلبه اینجاست، مثلا جلب میشه یعنی تغییر مکان. ما یه دوره توی خدمت یه سربازی بود اضافه خورده بودش، بعد منو واسطه میکرد که آقا یه کاری کنی اضافه ما رو ببخشن و فلان، من از این کفتروازه خیلی حرفه‌ای بود، بچه قومم بود، من بهش گفتم که به یه شرط، اونجا دست من بود که بتونم اضافهشو ببخشم، گفتم 30 به ازای تعداد روزایی که چیز داری کفتر باید ببری بذاری حرم حضرت معصومه، خیلی کفتروازه بزرگی بودش، بعد گفت میبرم، بعد تعجب کردم چرا این زود موافقت کرد، بعد گفتم حالا برای چی اینجوری زود موافقت کردی؟ گفت آقا من کفتر رو بزنم اونجا تا نرسیده خونه برمیگرده. گفت اونم ما خودمون قومیم. گفت من به شهر فلانجا فروختم برگشت، حالا این که حرم بذاریم اونجا برمیگرده. این عجله یعنی همین، جلب کردن یعنی همین، شما تغییر مکان ایجاد میکنیم. نگاهی اون میگه آقا تو گذاشتی اونجا، اون دوباره بیاد اینجا. شیطان یکی از کاراش اینه، اجلب علیهم بخیلک و رجلک، سوره اسراء 64، شیطان یکی از کارهایی که میکنه مکان شما رو تغییر میده، شیطان مکان شما رو عوض میکنه. نگاهی شما یه مدت میبینیم بچه مسجدی هستی، بعد یه مدت میبینی کم کم دیگه مسجدی نیستی، با یه ترفندی با یه بهانه شما رو دیگه از حالت مسجد چی میکنه؟ میکشدت بیرون. شیطان روش گول زدن آدمای اول اینه که تغییر مکان ایجاد کنه براشون. این سری مکان اینم روشای شیطانت رو بدونید. مکاناتونو تغییر میده. با تغییر مکان آدما عمدتاً زود یعنی مکانی که توش نور وجود داره اونجا سعی میکنه چیکار کنه؟ از اونجا بکشدت بیرون. به یه ترفندی میکشدت بیرون. بیرون با دعوا میکنه. یعنی شما توی جای خود اول میگه قرارمون فلان جا. تو مدرسه بچه‌ها با هم دعوا می‌کردن گفتن زنگ آخر بیا فلان جا. یعنی چی؟ یعنی مکانو اینجا دعوا کنیم مدیر و ناظم میگیرن ما رو نمیذارن دیس کنیم بیا یه جای دیگه من بخوام مثلا با دعوا کنم. تو شیطانم شیوهش اینه اجلب، میگه جلب کن اینها رو. خب حالا جلباب یعنی چی؟ جلباب یعنی چیزی که مکان تو رو تغییر میده. زنا دو تا زن اینجا وایسادن، یه زنی حجاب زیادی نداره یه زنی حجاب داره، این دو تا ظاهرش اینه که توی مکانن ولی تو دو مکانن، من تو دو تا مکان هستن. چرا؟ یکی جلباب داره یکی نداره. نگاه کنید جلباب چیزیه که پس حالت حس مکان بهت باب بده. میخوام معناشناسی جلباب رو دقیق بگم بعدن شبه نکنن سر این واژه ها، چون بعضی ها اومدن سر این واژه ها رو خراب میکنن بعد از این یه چیزی در میارن برای خودشون. جلباب چیزیه که تغییر مکان ایجاد میکنه. پس به خاطر این تو بعضی از منابع گفته میشه پوشش از سر به پایینه، پوشش سر تا سری باید باشه که حالت تغییر مکان در تو ایجاد بشه. یا که یک شخصی که چادر سر میکنه، چادر شبیه جلبابه. البته بعضی ها میگن جلباب از سر تا مثلا کمر به پایین مقدار، تا کف پا نیستش، تا اونجا نیست، ولی این شیوه چادری که الان هست نزدیکتن شیوه به حالت جلبابه. حالا جلبابی که ما داریم مطرح میکنیم، جلباب یعنی این که پوششی که انگار مکان شما عوض شده، انگار مکان شما چی شده؟ انگار شما توی حس نیستی، انگار شما توی محیط هستی، شما دیده نمیشی، انگار شما دیده نمیشی. شما وقتی مکانت عوض میشه از این خونه میری تو اون خونه، دیگه تو اون یکی خونه دیده نمیشی دیگه. یک زنی که چادر داره انگار توی یک مکانه، حسنه چادر. به اینا تو قرآن میگن حسن، برای اینا حس میده، حسنه با صاد، برای اینا حس نجات میشه. تو قرآن به اینجور زنها گفته میشه والمحسنات، این زنها حسن دارن. در اصل اصل مفهومی که براشون ایجاد میشه حالت حسنه، حالت حسنیه که برای اینا ایجاد میکنه. این یه نکته در مورد جلباب. پس جلباب یعنی پوششی که تغییر مکان انگار داره در شما ایجاد میکنه. خدا میگه که خدا من فهمید که شماها زنان باید پوشش جلباب هم داشته باشن. چند تا جلباب؟ یه جلابیب. در مورد جلابیب من یه نکته ای هم اونجا بگم خدمتون. بعضی ها میگن که چون اونجا نسا گفت این جلابیب یعنی هر کی یه جلباب، چون اونجا نسا بود جمع بود. نه این اشتباهه، به نظر اون معنا یه جور دیگه است. و ماد که نسا یدنین علیهن من جلابیبهن، هر کی خودش چند تا جلباب داره. یه جلباب هاتون لزوم نداره تازه یه دونه. نگاهی توی ایران چجوری شده فرهنگ امروز؟ بانوان محترم و عفیف ما چجوری هن؟ شلوار و پیرنجیزاشون میپوشن؟ یه مانتو دارن یه چادر. این ایداله. مانتو یه جلب، مانتو نوعی جلبابه، مانتو نوعی جلبابه. چادر هم که سرمه یه جلبابه دیگه میشه. بعضی هاشون دیدید شال هم سر میکنن. نگو مانتو بوشیده شال انداخته شده چند تا جلب، اینا هر کدوم میشه جدا. خب اینم یه نکته در مورد این قسمت. اما یکی دو تا بحث دیگه هم مطرح بگم. صلواتی بفرستیم. یکی از دوستان سوال پرسیده که این مردایی که با نامحرم یه موقعی دست میدن و فلان بعد میگن که اینجوری بزرگ شدیم چیه حکمش؟ خب گناهه، نکنید دیگه. دست دادن به نامحرم حرام، هیچ توجیهی هم نداره. آقا این چیزا رو باید تو جامعه درست کنیم. ما تو جامعه ما باید این چیزا ریخته به هم. توی یک حالا من برم یه چند تا می‌خواستم درسه بحث‌های مهم‌ترشو مطرح بکنم، اون بحث رجزو. حالا می‌خوام اینو ببینید، نگاهین آیه رو فهمیدیم. خدا میگه آقا جلباب باید داشته باشی. وقتی میگه جلباب یعنی لباس نواز، همه چی باید داشته باشی. پوشش زن باید کامل باشه، فقط کف دستش تو اسلام مجاز بیرون باشه، و صورت، یعنی از مچ به پایین و صورت تو اسلام همینه. هیچ تعویلی هم نداره، هیچ راه دررویی هم نداره، تقریبا متواتر معنوی این بحث در اسلام. توی اسلام یه حکم شرعیه، زنا باید اینقدر پوشش داشته باشن. خب یکی میگه من لباس میپوشم، لباسمو میپوشم، مثل حجابی که مثلا لبنانیا دارن، سوریه‌ای ها دارن، لباس بنا پیرن شلوار فلان اینا میپوشن. این آدم جلباب نداره، نگاه این در از حجاب داره، پوشش رو داره، جلباب نداره، فهمون جلباب نداره. اینا رو باید مراقبت کنه این حد شرعی رو رعایت کرده، جلبابو ولی رعایت نگه. تو اسلام یه غیر از حد شرعی شما باید جلباب هم داشته باشی. بعضی الان عرفش اینه تو خونه ها نامحرم هستن به هم دیگه، ولی میگن آقا ما حجاب رو رعایت میکنیم، جلباب در اصل ندارن. ولی بعضی هایی که بیشتر رعایت میکنن چیکار تو خونه ها بین نامحرم فامیل یعنی یه چادر خونه هم چیکار میکنه؟ سرش میندازه. اون در اصل یعنی میگه من غیر حد شرعی دارم جلباب میندازم. جلباب درسته که باید آدم انجام بده. خب شیطان هدفش از این کارا چیه؟ نگاه کنید چند آیه قبل از این خداوند چی میفرماد؟ همون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خداوند این آیه رو میفرماد، قبل و بعدش، قبلش داره به زنای رسول الله میتوبه اینجوری نباشید، و قرن فی بیوت کن ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. این که زنا خودشونو مثل برج بیارن بیرون یه جاهلیت اولاست. آقا زنان دوره جاهلی اوریان به دوره کعبه طواف میکردن، زنان دوره جاهلی اینجوری بودن. میگه مثل زنای دوره جاهلیت در نهی بیرون مثل برج بیاد بیرون، موهاتون اینجوری کنید، بدنتون بریزید بیرون. میگه اینجوری نباشید. خدا به میگه جاهلیت، جاهلیت مدرنو الان تو جامعهمون هم داریم میبینیم، اسم جاهلیته. این آدم ها اون موقع بودن همون کارهایی که جاهلیت انجام میدن، اینا همون کارها رو میکردن. خب خداوند چرا فرمود یرید الله لیذهب عنکم الرجس؟ قبلش داره به زنا اونجوری میگه، بعدش هم داره این کارو میکنه. این معنیش اینه که شیطان با این کارا رجس در وجود شما میریزه. حواستون باشه رجس تو جامعه زیاد بشه بعدن دردسره. رجس معنیش یعنی چی؟ رجس یعنی چیزی که کثیف بدبوه، فضولات انسانی حیوانی به اونا درست میگن رجس. این کار یک رجسه، اون چیزیه که هیچ کی تمایل به سمتش رفتن نداره، چیزیه که کراهت شدید آدم بهش داره، آدم به شدت از چیزی که بدت میاد، هر چیزی خیلی از یه لجنه به تمام معنا. شما یه چیزی که لجنه، هم قیافش خیلی داغونه، هم بوش خیلی بده، دو تا معیار، یه هم قیافه است هم بو. رج چیزیه که از نظر قیافه و بو دیگه بدترین چیزیه که ما داریم. شیطان با بدحجابی رجس رو داره زیاد میکنه. نه آدما فکر میکنن با بدحجابی با کلاس جان، در حالی که چقدر کثیف شدن اینا، چه بدبوان، چه بدبو از نگاه آدمها. اگر کسی چشم برزخی داشته باشه به این آدم نگاه کنه، به صورت یک لجن بدبو این آدم رو میبینه. این ماجرا قرار داده شیطان هدفش ایجاد رجسه. بعضی ها فکر میکنم فقط حالا میگن حالا چهار تا بدحجابیه دیگه. نگاه ما با این بدحجابه کار نداریم، اونی که پشت برده داره برنامه ریزی میکنه میخواد رجس رو تو این جامعه زیاد کنه. اون نادانی که تو این جامعه گفتش که من حجاب اجرا نمیکنم اشکال نداره، اون میگه حالا چه ایرادی داره یکی چهار تا موش بیرون باشه؟ اون آدم بیشعور. الان فقط زنا چهار تا موشون بیرونه؟ الان کار به چهار تا مو بند شد یا ادامه پیدا کرد؟ غربیا این راه 100 سال زودتر هم رفتن. غربیا مگه به مو بند شد؟ غربیا مگه به مو بند شدش؟ قضیه حجاب نگاه کنید، یا باید کامل تو جامعه بکنیم، یا باید کامل اجرا بکنیم، یا وابدی دیگه تا تهش باید بریم. نگاه کنید بعضی ها میان آقا روسری رو برداریم، میگن خب بقیهش چی؟ یکی میگه لباس اونجا دیگه، نگاه این حد و حدود نداره، هر کی میگه به نظر من. نگاه اونی که قرآن میگه رو باید داشته بشیم، بلا میشه به نظر من، هر کی نظر داره، نظر داره کجا آوردی؟ غربی ها شروع کننده این بحث بودن. شما الان کارتون های فیلم های غربی رو ببینید، او خانواده دکتر ارنست رو شما میبینید، دوره ما بخش میشد. الان کارتون هاش رو ببینید، توی چند سال چه اتفاقی افتاد تو این کشورهای غربی؟ نگاه کنید اون تجربه جلوی ماست. تو کشور ما انقدر زمان نمیبره، تو کشور ما در کمتر از 2 سال اینجوری شده جامعه ما. همه 2 سال نشده که بعضی اتفاقات جامعه همون افتاد. ببین چی شد جامعه، حالا ببین 2 سال بعد چی میشه. اینا رو باید مراقبت کردش. نکته آخرم هم خدمتتون عرض بکنم، جلباب فراتر از حد شرعی نیست. حد شرعی اون فضیلتشه، جلباب پوشش سرتاسریه. پوشش سرتاسری از سر شروع میشه. نگاه کنید تو مردام این بحثا هستا، یک روحانی لباسشو دقت کنید، یک روحانی لباسی که داره، قبا داره، عبا داره، عمامه هم داره، در از جلباب، اون نوع جلبابه دیگه، اون پوشش با فضیلتیه. ایرانی ها حتی مرداشون این پوشش رو گرفتن، این پوشش ها خطا بود، ما ها گرفتیم. توی تغییر فرهنگی از دوره قاجار شروع شد این بحثا، اواخر دوره قاجار این بحثا شدت گرفت، مردان پوشششون عوض شد. مردها در گذشته حالت جلباب داشتن، برای مردها واجب نیست. برای زنها از اون آیه در نمیاد وجوب جلباب، پوشش شرعی در میاد، از اون آیه در میاد که جلباب رو باید چیکار کنن برای رسیدن به سری کمالات رسول الله هم کرده که انجام بدن. امروز تو قضیه حجاب باید چیکار کنیم؟ من چند تا نکته مهم خدمتتون عرض کنم، چند تا راهکار خدمتتون بگم. یک، بی حجابی رو ساده انگاری نباید کرد. حجاب شرعی واجب خداست، عدم رعایتش حرامه. لازم نیست با الفاظ با کلاس حرمت خدا رو عوض کنید. طرف رشوه میده اسمشو میذاره هدیه، قمار میکنه مثلا، میگه حالا یه شرطی با هم دیگه زدیم، نه باز اسمشو میذاره بازی، هر چیزا اسمشو عوض میکنن. لازم نیستش ما اینجا گناه حجابو کم کنیم. نه، خداوند زمانی که یک تار موتم بیرون باشه اسمش گناهه، این یک گناهه، درست میکنید؟ پس ساده انگاری هم نکنیم، از گناه زدایی هم نکنیم، از بدحجابی گناه زدایی هم نکنیم. یکی میگه آقا فلانی که کل رو سرشو برداشته، حالا من نصف رو سریمو چیز میکنم، میگم اونم گناهه، اون بیشتر گناهه، شما کمتر گناهه، اونم گناهه، ولی اینم گناه. لازم نیست گناه انگاری باید بشه حجاب. اول بدیم که حجاب گناهه، این هی باید تو جامعه پررنگ کنیم، بدحجابی گناهه، بی حجابی گناه هستش. نکته بعدی، اعلام انزجار باید بکنیم، حداقل تو وجودت. بعد حجامی ببینی نباید لذت ببری، نباید بگی حالا من که خوبم، خانواده ما که خوبه. نه، باید آدم کراهت داشته باشه به موضوع، انزجار درونی باید داشته باشیم. موضوع بدیه این بحث. نکته بعدی، محجبه ها رو تشویق کنید. بعضی‌ها محجبه ها رو تشویق کنید، دختر خانومی که داره حجاب سر می‌کنه حتما تشویق. یک راه نهی از منکر امر به معروفه. شما می‌خواید نهی از منکر امر به معروف، این بچه‌هایی که خود حجابشون خوبه خیلی تشویقشون کنید. امروز جز چیزایی که خیلی ثواب داره، می‌خواید هدیه بدید، الان عید قدیر شده، به بچه دخترهایی که با حجاب هدیه بدید، حتما بهشون هدیه بدید. پدر بزرگا فلان هستن، هی به اسم هم بگید چون چادر تو سر کردی هدیه رو میدم، چون فلان کردی هدیه، به دخترها هدیه بدید، اونا که محجبن. نکته بعدی، در مورد اونا که بعد حجابن چیکار کنیم؟ نگاه کنید فعلا شرایط جامعه جوریه که ما تو موقعیت جنگیم، الان نباید تو جامعه فتنه پیش بیاد، نباید این قضیه رو بذاریم کنارا، ولی الان وقت فتنه نیست تو جامعه. این قضیه رو تو جایی که احتمال تأثیر میدیم با زبان لین خوب، خصوصا اینایی که تا تجمعات هم میان، اینا یعنی خیلی آدمای خوبی هستند که تا اینجاتون اومدن، یعنی فطرتاشون پاکه. ایرانی ها فطرتاشون پاکه، حتی این بدحجابامونم ایرانی ها فطرتاشون پاکه، اینا گول خوردن. با زبان لین هر چقدر تونستی چیکارش کن، بگیشون بیار تو، فقط با زبان لین. فعلا برخورد خشن و فلان و اینجور چیزا فعلا تو دستور کار جامعه خوبان جامعه هم الان نیستش، فعلا اینا امر ولی میخواد ظاهرا، ولی فعلا الان این کارو نکنیم، یعنی در حد زبان لجایی که الان یه مقدار نهی از منکرها تاثیرش اومده پایین، چون عرف داره میشه یه گناه، تاثیرش اومده پایین، با زبان لین جاهایی که هنوز عرف شکنی نشده تا میتونیم برگردیم. به هیچ وجه برخورد خشن صورت نگیره فعلا، چون فعلا در موقع جنگی هستیم. اینا قانونای بهتر محکمی داشته باشه. جامعه همون واقعا وا داد تو بحث حجاب. یکی 4 سال پیش تو این کشور فکر کنید بود، یه سفر خارجی رفته بود، الان برگرده فکر می‌کنه واقعا کودتا شده. آقا تو دنبال کودتا نظامی نباشید، کودتا شد. حجاب یه کودتا بود. حجاب یه کودتا بودش، دنبال چی داری می‌گردی؟ بعضی میگن کودتا رو چیکار، کودتا خودش حجاب خودش یه کودتاست. نماد اسلام حجاب، حجاب نمادشه. یعنی شما خیلی چیزا رو زدی با حجاب و زدن. ولی حالا فعلا با توجه به مصالح جامعه برداشت شما از نظر ولی فقیه اینه که تا میتونیم فقط با زبان لین خوب تا قوانینش درست بشه تو این بحثا. نکته بعدی، مطالبه بسیار جدی هم مسئولین داشته باشی، مطالبه خشنتون هم مسئولین داشته باشی، از قوه قضاییه، از قوه مجریه، از قوه مقننه. خب چرا نه، از مسئولین مطالبه بکنید. لازم نیست اینی که آسیب دیده رو خیلی بخوای چیز کنید. مسئولین باید مطالبات ازشون جدی باشه. خب چرا اجرا نمیکنن قانونو؟ یعنی دیگه قانون ما الان هیچی نداریم. اینجا یه نفر الان اوریان بیاد کسی برخورد میکنه به نظرتون؟ این جا کار داره به جایی میرسه یکی اوریان هم بیاد بیرون کسی برخورد نمیکنه. خب بعضی قانونی باید اینجا داشته باشیم. یعنی مسئولین باید مطالبه کنن. حد و حدود نداره آقای مسئول، آقای رئیس جمهور. نه حد و حدود نداره. کی میخوای برخورد کنی؟ مردم نباید برخورد کنن، ولی دولت که میتونه برخورد کنه که؟ این حد و حدودش کجاست؟ الان نگاه کنید آستین کوتاه شدن، فکر کن لباسش هم در بیاره، شلوارش هم در بیاره. خب کی الان میخواد برخورد کنه؟ اینجاها رو باید از مسئولی مطالبه جدی داشته باشید. یه نکته دیگه، بی حجاب ها رو تحریم کنید. مغازه هایی که بی حجاب هن چرا لزومی داره اونجا خرید کنید؟ چون میری توی جا فروشنده بی حجابه، بگو چون بی حجابی من ازت نمیخرم، بیا بیرون. تحریم کنید بی حجاب ها، تو چرا بری بهشم پول بدی آخه؟ نگاه اونجایی که بی حجابه خرید نکن، تحریم. نکته بعدی، من پیشنهادم اینه که گروهی از مؤمنین به ولی جامعه نامه بزنن تو این بحث. استفسار لازم داره نظرم، چون اختلاف در جامعه شده خوبه یه سری از امامان جمعه ما، یه سری از دغدغه‌های فرهنگی تو این قضیه نامه رسمی بزنن به ولی فقیه، کسب تکلیف بکنن. به بعضی از مراجع هم خوبه نامه زده بشه. متأسفانه خیلی مراجع تو این بحث صحبت نمی‌کنن، ولی میشه سوال پرسید. سوال ولی از جانب یک سری ارگان‌های مردمی، تجمعات مردمی، مثلا 500 نفر نامه‌ای بنویسن خدمت آیت الله مکارم، خدمت رهبری، خدمت علمای بزرگوار بگن الان باید چیکار بکنیم. بذار واضح نظرشون رو بدن، تکلیف یه مقدار روشن‌تر میشه. و نکته آخر هم این که نگاه کنید با عوامل ترویج بی‌حجابی برخورد کرد. مسئولان بعضی‌هاشون عامل بی‌حجابی هستن. رسانه‌ها، صنف‌های پوشاک، فلان، اینا برخورده از اینکه اون قانونی که نوشتن از نظر ما قانون خوبی بوده. قانون عفاف و حجابی که نوشته بود مجلس قانون خوبی بود. چرا اجرا نشد؟ قانون بود. شورای نگهبان تایید کرد، همه تایید کردن. چرا اجرا نشد؟ مطالبه باید کردش. الان برخوردهای مردمی نمواد. این کلیت قضیه حجابه. وسط جنگ این اتفاق، جنگ احزاب تموم شده، این اتفاق الان قطعاً این یک حربه شیطانه. حربه دشمنان ماست. آمریکا قطعاً میلیارد دلاری اینجا داره پول خرج می‌کنه. اینا کار ساده اینه. اینجا پول زیاد داره خرج میشه. اگه بتونن قله حجاب رو فتح بکنن، احتمال اینکه قله های دیگر رو فتح بکنن هست. فردا میگن خب شما چی کار داشتید؟ پوشش کار نداشتید؟ میگن خب مواد مخدرم آزاد، خب شرابم آزاد، اون یکی دیگه بقیهش هم آزاد دیگه. این نگاه یه قله اینو بزنن بقیه رو هم چیکار میکنن؟ نگاه یه دوره تو این جامعه کسی روزخاری علنی میکرد جلوش میگرفتن، امسال گرفتن؟ نه. نگاه یه قله رو بزنن بقیه رو میزنن. فردا روزی میگن اصلا اینو چرا تو کتابای مدرسه گذاشتی؟ فردا روزی میگن مطالب اصلا شما چرا حجاب دارید؟ نگاه اینا رو که نمیرن که. اون کشورهای بی حجاب الان میگن چرا بعضی حجاب دارن؟ یه خب بقیه هم برای ما همه میشه دیگه. بعدا میگن چرا کاباره نداریم؟ دوست داریم این کارو بکنیم، دوست داریم تو ملعه عمومی. شما چیکار دارید؟ نگاه اون استدلالی که برای بی حجابی میارن برای همه چی اون استدلالو میشه آورد. اون رئیس جمهوری که میگه من جلوی مردم وای نمیسم، الان مردم جمعشن مثلا 1 میلیون نفر بگم ما میخوایم شراب آزاد بشه، میخواد جلوشون وایسه؟ وای نمیسه دیگه. نگاهی پس اون استلاله از بنیان خطاست، استلاله از بنیان خطاست. بقیهش هم همون جوریه. ما نباید بگیم مردم و غیر مردم، خدا چی میگه؟ آقا تو باید نظر خدا رو در نظر بگیری، اونی که خدا گفته رو باید اجرا بکنی. حالا یه موقعی یه جاهایی ممکنه تفسیرهایی بزنی، اون دیگه به تشخیص فقیه هستش، به تشخیص قانون هستی، اون جایی که کجاها باید این کارو، اون تشخیص قاضی میخواد، تشخیص من و شما نمیخواد که. انشالله خداوند جامعه رو از این معضل حفظ بکنه، انشالله جامعهمون جامعه عفیفیه، ما عفیفترین جامعه ایم تو دنیا، جز بهترین جوامع هستیم. انشالله خداوند این قضیه رو اصلاح کنه، قضیه خوشایندی نیست تو جامعه، فقط هرس داریم میخوریم، ولی انشالله خداوند راهی باز کنه، عالمی پیدا بشه، یه صاحب نفسی پیدا بشه، یه بزرگی پیدا بشه، یه چهار تا کلمه بگه اثر بذاره. یکی از دلایلی هم که اتفاق افتاده، سربسته بهتون میگم، سحریه که تو جامعه ما زیاد شده، تلسمیه که تو جامعه ما زیاد شده، این تلسما تاثیر داشته، آدما رو دیوونه کرده، آدما فکر میکنن این کارا رو میکنن، درسته، واقعا فکر میکنن اینجوری شده، نظر یه نادر تاثیر اون بحثا هم هستش. انشالله خداوند مسیر نور رو به برکت امیرالمومنین در جامعه ما باز بکنه، هدیه به مشکا حضرت امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. آمین.